ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک سرهنگ سپاه پاسداران در سوء قصدی در شرق تهران کشته شد. بعد از روسیه، نفت ونزوئلا هم رقیب ایران شد. و مجلس شماری از نهادهای امنیتی نظامی را از طرح شفافیت معاف کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد که یک سرهنگ این نیروی نظامی در جریان حمله‌ای که تروریستی خوانده شده کشته شده است. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای گفته که سرهنگ پاسدار صیاد خدایی در یکی از کوچه‌های منتهی به خیابان مجاهدین اسلامی در شرق تهران کشته شده است. سپاه در بیانیه خود از این سرهنگ به عنوان مدافع حرم نام برده است. گفته می‌شود وی عضو نیروی قدس بوده که شاخه برون مرزی سپاه پاسداران است. مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی از نیروهایی که برای حمایت از حکومت بشار اسد به سوریه اعزام می‌شوند به عنوان مدافعان حرم نام می‌برد. سپاه در این زمینه اطلاعات بیشتری ارائه نداده، اما روزنامه جامع جم گزارش داده که صیاد خدایی توسط سرنشینان یک موتورسیکلت و در حالی که قصد ورود به خانه‌اش را داشته است ترو شده. این روزنامه افسوده که عوامل سوء قصد پس از شلیک 5 گلوله متواری شدند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه علاوه بر شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری، 4 نهاد و سازمان امنیتی نظامی را نیز از طرح شفافیت معاف کردند. بر اساس تصمیم نمایندگان نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و شورای امنیت کشور از جمله شورای تامین استانها و شهرستانها از طرح شفافیت مستثنا شدند. بر پایه این طرح، تمامی مؤسسات و نهادهای مشمول این طرح موصف به انتشار عمومی داده‌ها و اطلاعات خود در سامانه‌ها هستند. در پی فروش افت فروش نفت ایران به چین به دلیل تخفیف بالای نفت صادراتی روسیه، روزنامه شرق روز یکشنبه گزارش داد که نفت ارزان‌تر ونزوئلا هم رقیب ایران در بازار چین شده است. بر پایه این گزارش، ونزوئلا 25 دلار به نفت صادراتیش تخفیف داده و صادرات نفت آن با کمک ایران به بیش از 2 برابر افزایش یافته است. ونزوئلا با دریافت میعانات گازی از ایران و رقیق کردن نفت فوق سنگین خود، ظرفیت صادراتش را افزایش داده است. در خبر دیگر، وزارت کشور کویت از توقیف یک کشتی ایرانی با 240 تن گازوئیل خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرده که کشتی ایرانی حامل گازوئیل قاچاق در آب‌های سرزمینی کویت بوده و خدمه آن بازداشت شدند. این گزارش افزوده که خدمه کشتی ایرانی محموله گازوئیل را از کشتی‌های کوچک و با نرخ مشخصی خریداری می‌کردند. وزارت کشور کویت دقیقاً مشخص نکرده که کشور مبدأ این محموله کجا بوده است. و اما پس از آنکه وزیر خارجه قطر روز شنبه از اعلام آمادگی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای مصالحه بر سر پرونده هسته‌ای ایران خبر داد، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه با رد این موضوع آن را اشتباه ترجمه و شیطنت رسانه‌ای و تبلیغاتی عنوان کرد. در همین حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم درباره به نتیجه نرسیدن کامل مذاکرات احیای برجام در صورت ادامه وضع موجود هشدار داد. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شدم.
در عرف دیپلماتیک اتفاقا همیشه میگن اگر یک چیزی رو، یک خبری رو خیلی سریع میان تکذیب میکنن، بدونید واقعیه ولی زمانش اون زمانی نبوده که بازگو شده، پس میخوان یک مقداری باهاش فاصله ایجاد بکنن. حالا ما رو برمیگردونه به همین مسئله. در زمینه این که امیر قطر که ما میدونیم به تهران سفر کرده بود، با آقای خامنه ای هم ملاقاتی داشته، ضمن اون ممکنه از عبارت سازش یا عبارت مذاکره استفاده شده باشه، ولی اینها هیچ کدومشون به مسئله ارتباط پیدا نمی کنه. واقعیت امر این هست که امیر قطر حاوی پیامی بود از طرف دولت امریکا برای آقای خامنه ای و بازگردان پیام آقای خامنه ای به دولت امریکا که ما میخواهیم یک کاری انجام بدیم، فقط باید بدونیم که صورت جلسه رو چجوری مطرح بکنیم. و به نظر من این یک مسئله ایست که انجام خواهد گرفت و این الان هم که میبینیم قطر اینگونه داره خودش رو وارد این مجادله میکنه، حتما بدونیم که از طرف دولت‌های اروپایی و دولت امریکا مجاز شناخته شده که این گفتمان رو جلو ببره. پس این خبر رو ما نباید به تکذیبیه آقای خطیب‌زاده الان زیاد توجهی نشون بدیم، چون وقتش نبوده که الان در بیاد، اگر نه صحت و صغمش درسته.
آقای سمی، جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا بعد از صحبتی که با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران داشته توییتی زده و گفته که انتظار بیشتر دستیابی به مذاکرات رو دشوارتر خواهد کرد. هشدار مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا ناظر بر چه تحولاتی است؟
این حرف کاملا درسته، به خاطر اینکه فراموش نکنیم که الان در منطقه یک جنگی میان اوکراین و روسیه در گرفته. روسیه فکرش رو نمی کرد که اوکراینی‌ها اینقدر از خودشون صلابت نشون بدن و جلوی تعرضات روسیه بایستن، و در حال حاضر روسیه به دنبال یار برای خودش می گرده. روسیه فشار زیادی رو بر ایران وارد خواهد کرد که از منابع انرژی خودش برای بهبود وضع انرژی اروپا استفاده نکنه، ولی ایران هم میدونه که در موقعیت بد اقتصادی قرار گرفته و اگر راهکار حداقل تعلیل یک سری از تحریم ها برپا بشه، وضعیت اقتصادی در داخل ایران ممکنه که بهتر بشه و جمهوری اسلامی بتونه حداقل جلوی مردم یک قدی علم بکنه و بگه که ما داریم یه اقدامی برای بهبود اقتصاد میکنیم. پس ما رو به این میرسونه که جمهوری اسلامی علاقه داخلی، به خاطر فشارهای داخلی علاقه داره که بتونه این مسئله رو به نتیجه برسونه. کشورهای اروپایی به خاطر تامین منابع انرژی خودشون، چون میدونن اگر جنگ روسیه ادامه پیدا بکنه اونجا بیشتر فعالیت خواهد بود، و دولت امریکا هم به خاطر اینکه میدونه یک قراردادی که بتونه مسئله هسته‌ای ایران را حداقل به تعویق بیاندازه برای خودش و برای دنیا بهتر است. همه اینها دارن این فعالیت رو میکنن و به نظر من این که الان ما میبینیم امیر قطر این گونه وارد مسئله شده و میخواد در حقیقت جایگزین عمان باشه برای میانجیگری، به من این نشانه رو میده که علاقمندی وافری بین دو طرف هست که هر جور شده این مسئله رو زودتر به نتیجه برسونن. حرف آقای جوزف بورل هم کاملا درست.
آقای سمیعی، در محافل رسانه‌ای یک گزینه الان مطرح هست که به جمهوری اسلامی پیشنهاد بدن که گفتگو بر سر خروج سپاه از لیست تروریستی آمریکا بعد از امضای احیای برجام بین ایران و آمریکا صورت بگیره. به نظر شما چقدر حکومت ایران با این گزینه موافقت خواهد کرد؟
حکومت ایران چاره‌ای به غیر از این نداره. جمهوری اسلامی باید این را بدونه که مسئله وجود یا اضافه کردن سپاه پاسداران به لیست سازمان‌های حامی تروریسم هیچ ارتباطی با برجام نداره و این کاری بود که دولت آقای ترامپ انجام داد که اگر دولت دیگری به غیر از خودشون سر کار اومد که دولت آقای بایدن باشه، به سادگی نتونن مسئله رو با جمهوری اسلامی حل بکنن. ولی اون ایستادگی که الان کشورهای اروپایی و سایر کشورها، حتی همپیمانان نیمبند جمهوری اسلامی مثل چین و روسیه هم دارن به خرج میدن، باید این رو بپذیرن و راهکار دیگری ندارن. اما به نظر من اگر میتونستن بهتر فکر بکنن آقایون در جمهوری اسلامی، میگفتن ما میپذیریم که مسئله سپاه رو کنار بگذاریم، ولی یک سری چیزهای دیگری هم که به عنوان پوان مثبت از دولت‌های غربی میخواستن میتونستن در مذاکرات بعدی اعلام بکنن. ولی چون بر سر مسئله موشکی جمهوری اسلامی نمیخواد هیچ بحثی داشته باشه، نمیاد مذاکرات ثانویه‌ای رو بپذیره و الان پا توی یک کفش کرده که این باید انجام بشه و تا اونجایی که بنده تحقیق کردم و میدونم امریکا موافقت نخواهد کرد.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
و اما در ادامه بشنوید که وکیل فرهاد میثمی زندانی سیاسی از انتقال او موکلش به بیمارستان پس از بیش از دو هفته اعتصاب قضا خبر داده. محمد مقیمی روز یکشنبه در پیامی توییتری با اشاره به وخامت حال فرهاد میثمی نوشته که جان موکلش در خطر است. و در ادامه دعوت میکنم شنونده گزارشی باشید درباره نمایش کتاب در آلمان از شهرام میریان.
سلسله نمایشگاه های کتاب بدون سانسور از 11 اردیبهشت ماه فعالیت یک ماهه اش را با شرکت ناشران مستقل برون مرز، نویسندگان، شاعران، مترجمان و کنشگران فرهنگی 6 دوره ی حرکت خود را آغاز کرده. این رویداد فرهنگی با هدف همیشگیش دفاع از آزادی اندیشه و بیان و مبارزه با سانسور دولتی کتاب در جمهوری اسلامی تاکنون موفق شده، گام‌های تازه ای نیز در جهت هرچه نزدیک کردن ارتباط میان ناشران خارج از ایران با کتابخوانان و اهالی قلم بردارد. بنابراین برگزاری سخنرانی برای نویسندگان، شاعران و پژوهشگران و همچنین برپایی مراسم رونمایی از کتاب‌های تازه از جمله دیگر حرکت‌های فرهنگی نمایشگاه‌های کتاب بدون سانسور در برون مرز است. به عنوان نمونه یکی از این گونه برنامه‌ها به تازگی در انتشاراتی فروغ در شهر کلن آلمان برگزار شد و ناهید کشاورز داستان نویس رمان تازه خود را به نام رازهای خانواده آقا جان این گونه معرفی کرد.
کتاب رازهای خانواده آقا جان کتاب 5 من هست. این رمان ساعت 10 شروع میشه، ساعت 10 تموم میشه و در دوران پاندمی کرونا نوشته شده و پاندمی کرونا برای من یک بهانه بود برای اینکه بتونم افراد یک خانواده رو که به طور عادی کنار همدیگه قرار نمی گرفتن به جبر کرونا کنار همدیگه قرار بدم و بتونم داستان زندگی اونا رو بنویسم. داستان زندگی که میتونه خیلی چیز عجیب و غریبی نیست، میتونه داستان زندگی همه ما باشه و مشکلاتی که توی خانواده ها وجود داره. و من بدون اینکه قضاوتی کرده باشم خواستم زندگی یک خانواده 5 رو با تمام مشکلاتی که دارن و میتونه زندگی همه ما ها باشه نشون بدم. موضوع اصلی کتاب فرق بین پنهانکاری و راز چیه و اگر که اینها کار کرده مشابهی دارن چرا یکی بار مثبت داره و دیگری بار منفی. حالا من یک تیکه کوچیکی از کتاب رازهای خانواده آقا جان رو براتون میخونم. خسرو تلفن را که قطع می کند به ایوان می رود. مریم آنجا ایستاده، دستش را به نرده بالکن گرفته و به درخت کهنسال کنار دیوار باغچه خیره شده است. دیشب باران باریده و بوی نم خاک هنوز در هواست. باد ملایمی بی صدا در برگ های سبز تازه رویده درختان می وزد. مریم یادش می آید بچه که بود از باد می ترسید. وقتی صدای باد می آمد خودش را به مادر می رساند و او که ترسش را می شناخت پناهش می داد. بزرگتر که شد خجالت می کشد بگوید می ترسد. چیزی را بهانه می کرد تا جایی برود که تنها نباشد.
خانم کشاورز پس از خواندن بخش کوتاهی از رمان رازهای خانواده آقا جان درباره اهمیت برگزاری نمایشگاه های کتاب بدون سانسور در خارج از ایران هم اینطور به رادیو فردا گفت.
من خیلی خوشحالم که دوباره امسال هم نمایشگاه ناشران نشر بدون سانسور برگزار میشه. فرصتیه برای هم نویسندگان و هم برای خوانندگان یک رابطه با هم برقرار کنن، دوباره بتونه در مورد ادبیات و کتاب گفتگو بشه و خیلی خیلی من واقعا سپاسگزارم از برگزار کنندگان و ناشرانی که زحمت میکشن و برگزارش میکنن. فرصتی به ما میدن که کتابامون رو به خواننده‌هامون معرفی بکنیم و بتونیم با کتاب‌های تازه دوباره آشنا بشیم.
ناهید کشاورز نویسنده، روان درمانگر و مدیر مرکز پناهندگان در شهر کلن آلمان علاوه بر رمان رازهای خانواده آقا جان 4 دیگر هم در کارنامه دارد که به ترتیب عبارتند از کافه پناهنده ها، میان دو تاریکی، سودای نسرین و رویای یک عشق. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی تقدیم شما خواهد شد.